ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. حسین امیر عبداللهیان با همتای روس خود دیدار میکند. وزیر آموزش و پرورش میگوید موضوع مسمومیت دانش آموزان به شکل بدی معرفی و برجسته شد. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان از سوء قصد نافرجام به یک قانونگذار منتقد ایران خبر داد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در آستانه ورود به مسکو از موضوع برجام به عنوان یکی از محورهای گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود خبر داد. آقای امیر عبداللهیان در حالی به رایزنی پیرامون احیای برجام اشاره کرده که یک روز پیشتر سفیر روسیه در وین کشورهای غربی طرف برجام را متهم کرده بود که آماده ادامه و تکمیل مذاکرات نیستند و از همین رو چشم‌انداز این موضوع مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، آقای امیر عبداللهیان با 3 ماه تأخیر به مسکو سفر کرده است. بنابر این گزارش، یکی از موضوعاتی که باید در این سفر بررسی شود، مسئله دیدار معاونان وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه است تا درباره بهبود روابط آنکارا و دمشق رایزنی کنند. اما در ایران یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان گفته است که این موضوع یک منشأ اولیه داشت اما بد معرفی شد و بدتر برجسته شد. آقای نوری مقصر این روند اطلاع رسانی را شبکه‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و همچنین دشمن عنوان کرده است. این اظهارات عالی ترین مقام مسئول مدارس کشور در حالی مطرح شده که او هیچ اشاره ای به منشأ اولیه و نتیجه تحقیقات در این زمینه نکرده است. موضوع دنباله‌دار مسمومیت دختران دانش آموز در صدها مدرسه ایران که تا روزهای پایانی سال 1401 ادامه داشت، موجب نگرانی شدید والدین دانش آموزان شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. در یک خبر دیگر هم سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونت خود از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده. از زمان حمله به سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن، تنش در روابط میان تهران و باکو افزایش یافته است. و وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی تلاش زنان در ایران و افغانستان برای برابری جنسیتی را ستود و اعلام کرد که ایالات متحده به پشتیبانی از این مبارزه از طریق دیپلماسی ادامه خواهد داد. آقای بلینکن در اظهاراتش در همایش جایگاه زنان در دموکراسی گفته که زنان در ایران علارغم تهدیدی که علیه آنها وجود دارد، زن زندگی آزادی را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که ایالات متحده از طریق دیپلماسی خود متعهد به پشتیبانی از زنان و پیشبرد برابری جنسیتی در سراسر جهان است. و اما به دنبال نگرانی‌های فعالان حوزه میراث فرهنگی از تخریب بافت تاریخی شیراز با عنوان طرح توسعه حرم شاه چراغ، محمد هادی ایمانیه استاندار فارس از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواسته دستور پیگیری ثبت ملی این منطقه را صادر کند. استاندار فارس در نامه خود به نگرانی مردم، اساتید و متخصصان حوزه معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی اشاره کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
ادامه نگرانی ها از کلنگ های بعدی برای تخریب بافت تاریخی شیراز و نامه استاندار فارس به وزیر میراث فرهنگی. با افزایش هشدارهای فعالان حوزه میراث فرهنگی نسبت به تخریب بخش دیگری از بافت تاریخی شهر شیراز، حالا محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در نامه‌ای خطاب به عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی خواسته تا این محدوده تاریخی را به فوریت در فهرست آثار ملی ایران ثبت کند. محمد هادی ایمانیه در این نامه به ارزش‌های منحصر به فرد بافت تاریخی شیراز اشاره و یادآوری کرده است که علاوه بر وجود آثار و بناهای متعدد تاریخی، این محدوده محل زندگی بزرگانی چون حافظ، سعدی، ملا صدرا و صدها شخصیت بزرگ فرهنگی ایران بوده است. عناصر معماری منحصر به فرد خانه‌های شیراز مانند سردرهای خاص، نوع حیات مرکزی و سازماندهی فضاها و همچنین تزئینات مخصوص سبک شیراز از ویژگی‌های این محدوده تاریخی است. وجود فضاهای شهری خاص مانند مراکز محلات و فضاهای شهری حکومتی دوره زندیه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های چشمگیر این بافت تاریخی است که در نامه استاندار فارس به آن اشاره شده است. بیژن روحانی، پژوهشگر باستانشناسی در دانشگاه آکسفورد در لندن.
نکته مهمی که در مورد نامه استاندار فارس به وزیر میراث فرهنگی به چشم میخوره اینه که چطور شده که وزارت میراث فرهنگی که مسئولیت رسمی حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ایران رو داره به وظایف خودش یا آگاه نیست و یا عمل نمی‌کنه که استاندار که در حقیقت وظایف دیگری داره در این زمینه دست به کار شده و به وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه اون در حقیقت این امر رو داره یادآور میشه. امیدی که باستانشناسا، امیدی که مرمتگرا و حافظان میراث فرهنگی در ایران داشتند این بوده که وزارتخانه‌ای به نام میراث فرهنگی بتونه حافظ و نگهدار ارزش‌های تاریخی و فرهنگی در شهرهای مختلف ایران و در نقاط مختلف کشور باشه. اما کار به جایی رسیده که ظاهراً نه وزارت میراث فرهنگی، نه وزیرش و نه معاون میراث فرهنگی اون و نه ارکان دیگر این وزارتخانه به وظایف خودشون آگاه نیستن یا به هر دلیلی از جمله منفعت یا مصلحت سیاسی یا مسائل دیگری که بر ما پوشیده است ترجیح دادن که سکوت کنن در این مورد، تا جایی که حتی صدای استاندار فارس هم در اومده.
تخریب بافت تاریخی شیراز که مجاور حرم شاه چراغ قرار دارد از دهه 60 آغاز شد و در همان موقع چندین خانه تاریخی نابود شد. سپس در نیمه دوم دهه 70 نیز تحت عنوان طرح بین الحرمین حدود 7 هکتار دیگر از بافت تاریخی شیراز تخریب شد. پس از آن طرح توسعه حرم شاه چراغ که به طرح 57 هکتاری معروف است در سال 89 در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که با تلاش فعالان حوزه میراث فرهنگی زمانی کوتاه متوقف شد. اما دوباره با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 اجرای این طرح و تخریب بافت تاریخی شیراز از سر گرفته شد. اتفاقی که بسیاری آن را خطایی نابخشودنی و خیانتی بزرگ به تاریخ و فرهنگ ایران می دانند. طرح توسعه شهری غالباً توسط نهادهای دیگری اجرا می شود و حالا این سوال وجود دارد که چگونه حالا وزارتخانه میراث فرهنگی به جای ترمیم خود دست به تخریب می زند. بیژن روحانی:
طوری شده که استاندار که معمولاً به کارهای دیگر می پردازد لازم دیده که یک تذکری به این وزارتخونه ارسال بکنه. البته حجم اعتراض هایی که پیش از این معماران، دلسوزان میراث فرهنگی، مورخان، باستانشناسان و هر کسی که در اون کشور دلش برای بافت های تاریخی میسوزه، حجم اعتراضات اینها به حدی به هر حال گسترده بوده. نامنگاری های فراوان، تومار های فراوان نوشته شده و به هر حال اینها بی تأثیر نبوده. اما باز هم نکته مورد تأسف اینه که این اعتراض متخصصان و فعالان میراث فرهنگی کسی رو که بیدار کرده استانداری فارس بوده و نه وزارت میراث فرهنگی. سوال این است، پس وظیفه وزارت میراث فرهنگی چیست؟ فلسفه وجودی اون چیست که نه وزیرش و نه معاونش انگار آگاه نیستن که چه بلایی بر سر بافت تاریخی شیراز، یکی از بهترین نمونه های باقی مانده از بافت های تاریخی ایران داره میاد و کلن چشم و گوششون رو بر این فاجعه بزرگ بستن؟
تخریب بافت تاریخی شیراز از جمله موضوعهای مناقشه برانگیز میان دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی و حکومت است. اما این تخریب ها با وجود هشدارها و توقف های مقطعی هر چند سال یک بار با حمایت دولت های متفاوت و با توجیه های مذهبی و اعتقادی از جمله توسعه حرم شاه چراغ همچنان ادامه پیدا کرده است.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید و در ادامه
13مین روز نوروز در خانه شماره
13 بده.
راست میگی، 13 بدر امسال در خانه
شماره باز روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 بدر امسال در خانه شماره 13
مهمونیه.
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا
رادیو فردا.
یک نشریه بریتانیایی در تحقیقاتی از وقوع تقلب و جعل در مقالات علمی محققان چینی پرده برداشته. فاینانشیال تایمز گزارش کرده که این مقالات جعلی در سایه پیشرفت خیره کننده علمی چین در سالهای اخیر پنهان شده، اما فرایندهای ویرایشی نشریات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
نشریه فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود از شیوع تقلب و جعل و مطالعات ساختگی در خروجی‌های علمی چین خبر داده است. کارشناسانی که با فاینانشال تایمز این مورد را بررسی کرده‌اند، تخمین می‌زنند که بین 5 تا 10 درصد از مقالات علمی تهیه شده در چین تقلبی هستند و یا از چارچوب‌های اخلاقی علمی پیروی نکردند. محققان چینی در طول 2 دهه گذشته از پرکارترین ناشران مقالات علمی در جهان بودند. فاینانشال تایمز می افزاید که افزایش تولید مقالات علمی در چین نگرانی در کشورهای غربی نسبت به تسلط جهانی چین در حوزه علم و فناوری را افزایش داده و این رقابت به شکاف بی‌اعتمادی بین مؤسسات غربی و چینی دامن زده است، به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های غربی به دلیل ترس از سرقت مالکیت معنوی پیش از پذیرش دانشجویان چینی پیشینه آنان را به طور دقیق بررسی می کنند. اما کارشناسان می گویند که خروجی علمی چشمگیر چین ناکارآمدی های سیستمی و زیربنای تحقیقات بیکیفیت و تقلب علمی در این کشور را پنهان کرده است. بسیاری از دانشگاهیان چینی از فشار خرد کننده برای انتشار مقاله و کسب موقعیت های ارزشمند در دانشگاه های تحقیقاتی شکایت دارند. ناشران علمی در جهان در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای نگرانی خود از مقیاس تقلب در مقالات علمی را ابراز کردند. سال گذشته، کمیته مشترکی که با عنوان نشر اخلاقی تشکیل شد، به این نتیجه رسید که ارائه مقالات تحقیقاتی جعلی و مشکوک به شدت در حال رشد است و فرایندهای ویرایشی بسیاری از مقالات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده. در ایران نیز جعل مقالات علمی سالهاست که سابقه دارد و فروش علنی مقالات علمی و جعل داده‌ها نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته. چندی پیش مؤسسه اسپرینگر نیچر که ناشر مجله علمی معتبر نیچر است، 282 نویسنده ایرانی را به تقلب علمی متهم کرده بود و مقالات آنها را حذف کرد. خرید و فروش پایان نامه و مقالات علمی در ایران به ویژه در سالهای اخیر به تجارتی معمول تبدیل شده و در معابر عمومی نزدیک دانشگاه‌ها مثل خیابان انقلاب در تهران میتوان آگهی فروش آنها را دید. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان نامه و مقاله‌های علمی در داخل ایران وبسایت‌های مختلف اینترنتی راه اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
گزارش اردشیر طیبی را می شنیدید. اما عناوین چند خبر مهم امروز: مسافران ایرانی پس از ورود به شبه جزیره سینا در مصر ویزا دریافت خواهند کرد. جو بایدن هشدار داد که اسرائیل نمی تواند همچنان مسیر تغییرات غذایی را ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا می گوید ایران و متحدانش طی 2 سال 83 بار به مواضع آمریکا در سوریه حمله کردند. جزئیات بیشتر را از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.